بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا کنون در مقام سوم سه جهت را بحث کرده ایم. در جهت اول که بیشتر ناظر بودم به نقل کلمات بزرگان فقه، برای اینکه ثابت شود اونچه که اختیار می‌کنیم به دور از سیره فقها بزرگوار نیست. در جهت دوم، یک نمونه از تأثیر عقل فقهی را بیان کردم که آن تأیید بود. در جهت سوم نمونه دوم رو بیان کردم که عقل مانع بود، یعنی منع می کند از تحقق اطلاق یا عموم، نه این که تقیید یا تخصیص بزند. جهت چهارم بحث تعبیر می کنم به عقل ناسخ. در اینجا اجازه بفرمایید مقدماتی را ذکر کنم تا بعد به اصل بحث برسیم. مقدمه اول این که گاهی کلمه نسخ به معنایی اعم به کار برده می شود، شامل تقیید و تخصیص هم می شود، اما مقصود من در اینجا نسخ به معنای خاص است، یعنی ازاله و تبدیل حکم به انتهاء امد و مدت حکم و به پایان رسیدن مصلحت آن. نسخ در تشریعیات به وزان بدا در تکوینیات است. مقدمه دوم، گاهی حکمی موجود نیست و منتفی است چون موضوعش منتفی است. این می شود انتفاء الحکم به انتفاء موضوع. این که الان فقها بزرگوار در رساله های عملیه و در افتاءات خودشون تأکیدی بر عتق به عنوان کفاره ندارند، چون مشاهده می کنند موضوعی دیگر باقی نمانده است، اما نسخ با انتفاع حکم به انتفاع موضوع متفاوت است. در نسخ حکم به پایان می رسد، به انتهاء مدت ملاک و مصلحت اون، و این یعنی حتی اگر موضوع هم باقی باشد، دیگر حکم منتفی است، ولو موضوع هم باقی باشد. در همون مثال عتق، اگر در ادامه بحث گفتیم اساساً جواز استرقاق در این عصر و زمان منسوخ است، دیگر نمیگوییم عتق در کفاره، نه از این باب که موضوع ندارد، بلکه از این باب که عمد حکم تمام شده است. ولذا میگوییم اگر هم فقیهی بستید پیدا کرد، جنگی صورت گرفت، اسرایی بودند، دیگر نمیتوان با اون اسرا معامله عبد و عم کرد، حتی اگر امکانش صورت بگیرد. دیگر نمیگوییم اگر معصومی قدرت پیدا کرد، بساط عبد و عمه مجددن گسترده می شود. خیر، میگوییم عمد اون حکم تمام شده است. این دو مقدمه در مورد نسخ. مطالب دیگری هم هست که فعلا نیاز به اون نیست در فرق بین نسخ و عناصر دیگر. مقدمه سوم را هم عرض کنم، وارد اصل بحث شوم. در جاهلیت طلاقی مرسوم بوده است که حرمت ابدی هم ایجاد می کرده به نام ظهار. مردی خطاب به زوجش بگوید انت که زهر زهر و که زهر امی، زهر و که کزهر امی. در جاهلیت اگر کسی چنین کاری می کرد، زن بر او حرام ابدی میشد. پس از اسلام فردی چنین کاری را انجام داد، بعد پشیمان شد، آیاتی در کتاب کریم نازل شد که اگر همسرتون را زهار کردید، او مادر شما نیست. با این جمله مادر شما همون کسی است که شما را به دنیا آورده است. پس طلاق محقق نمی شود. این خود شد رد و ردع از یک سیره جاهلی. منتها برای این که کسی مجددن این کار زشت را مرتکب نشود، کفاره ای قرار داد و تا اون کفاره پرداخت نشود وقتی حرام است. ولی طلاق با اون تعریف خاص و احکام مخصوصی که دارد محقق نشده است. حالا ببینید شارع مقدس در اون عصر توان داشته است و ممکن بوده است که به یک باره این روش جاهلی را کلن بی اثر کند، چون اولا این سیره در بین جاهلیت در بین افراد چندان گسترده نبوده و ریشه‌های عمیق و غیر قابل نزع نداشته. با اقتصاد و زندگی آنها ارتباط وثیقی نداشته. ثانیاً برای جدا شدن یک زن و شوهر راه‌های قانونی و شرعی دیگر بوده است. لزومی نبود که این عمل جاهلی بماند و شارع با اون مماشات کند. این سه مقدمه را که در نظر گرفتیم، میخواهیم برسیم به عقل ناسخ. نسخ در تعبدیات مستقیم به دست شارع است و بس، چنان که جعل به دست شارع است و بس، کسی را یارای حکم و جعل نیست، کسی را یارای نسخ هم نیست در تأسیسیات، در توقیفیات. قصه از این قرار است. اما در اون چه که ما اون را جزء امضاییات می شناسیم، قضیه از چه قرار است؟ آیا در فقه ما اونجا که یک سیره عقلایی امضا شده است با توجه به مصالحی، این مثل احکام توقیفی‌اند که تمام زمام امر دست شارع باشد، در احکام توقیفیه شارع مقدس مؤسس قانون است و عقل و عقلا در درک راز و مصلحت آن قصور دارند، لذا امر نسخ در این گونه احکام فقط در حیطه شارع است و بس، و نمیتوان به صرف نظر عقلا یک حکم توقیفی را نسخ کرد. حتی در بخشی از احکام امضایی نیست، اگر نحوه امضا اشاره به گونه‌ای باشد که از قرائن و شواهد استفاده کنیم، شارع راضی به ترک آن نیست، باز به صرف عدم نظر مساعد عقلا در یک زمان نمیتوان حکم مزبور را منسوخ دانست. زمام نسخ به دست اوست. اما اگر ما به احکامی برخوردیم که اولاً ریشه اون عقلایی بود نه تأسیسی، ثانیاً شارع در موقعیتی بود که نمی توانست بالمره اون سیره را از بین ببرد و جایز نشمرد، مثل زهار نبود که جذور و ریشه های گسترده نداشته باشد، مثل زهار نبود که برداشتن اون مشکل ساز نباشد. ثالثاً خود شارع با بیانات گوناگون عدم رضایت خود را از این سیره بیان کرده بود که می رساند شارع در اثر وجود مفاسدی در از بین بردن این سیره با اون موافقت کرده است. موافقتش موافقت تام و تمام نبود. در اینجا چه باید کرد؟ اگر در مواردی که اساس حکم تأسیسی نیست، عقلایی است و از لسان شارع به دست بیاید که امضاء آن تهدید و تقیید و تزییق اون همه از روی ناچاری بوده، حالا این سیره در مرور در اثر مرور زمان از بین رفته و دیگر عقلا به اون توجه جوهی ندارند، دیگر بعد از بین رفتن این سیره امضاء شارع باقی نمیماند. عنایت کنید، نمیخواهم بگویم موضوع دیگر منتفی است. بین نسخ و انتفاع موضوع تفاوت گذاشتم. انتفاع موضوع طوریست که اگر موضوع برگشت حکم هم برمی گردد، ولی در نسخ موضوع به گونه‌ای منتفی شده که حتی اگر حکم به گونه‌ای منتفی شده که اگر روزی به فرض بسیار بسیار بعید موضوع هم برگردد، دیگر حکم بر نمی گردد. مثالی که من برای این مطلب می زنم مثال استرقاق عبید و اما است. سابقه این عمل ابداً و اصلاً مربوط به اسلام و حتی جزیره العرب نبوده، در نقاط دیگر هم بوده، ایران، روم، جزیره العرب، خرید و فروش بندگان مرسوم بوده، جزء سیره‌های بسیار قوی در بین مردم بوده که بخش عمده‌ای از اقتصاد و خدمات از همین طریق حاصل می‌شده. حالا شارع در چنین جایی ناچار بوده با این سیره البته با تبصره های بسیار مهمی موافقت کنه. تبصره هاشو در فقه دیدید، ولی این شارع اولا همون شارعی است که میگوید در سوره حجرات آیه 13 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این شارع همون شارعی است که میگوید لقد کرمنا بنی آدم، سوره اسراء آیه 70. این دین به صراحت سوره اعراف 157 آمده است برای این که مردم را از غل و زنجیر جاهلیت نجات بده. اون وقت با برداشتن غل و زنجیر بندگی از جسم انسانها مخالف باشه. او آمده است روح انسانها را از غل و زنجیر جاهلیت نجات بده. شما به فقه نگاه کنید چقدر تأکید بر عتق و مکاتبه و تدبیر دارد. در فقه یکی از کفارات آزاد کردن بنده، از مصارف زکات آزاد کردن بنده است. اون وقت دیگه شارع نمیتواند با امهاء بندگی و بردگی بالمره و بالکلیه مخالف باشه. در وسائل الشیعه جلد 1735 شر الناس من با الناس، مکروه است نخاسی. حالا میتوان گفت اگر عقلا سیره خود رو تغییر دادند، باز شارع مصر به بقاء این عمل باشد، و یا اگر یک زمانی ادعی این عمل را انجام دادن شارع باز هم امضا کند. آیا این قابل قبوله؟ این یک شیوهی بوده است برای نگهداری اسرای جنگی. الان دیگر اون شیوه مرسوم نیست. عقلاء عالم شیوه های بهتری برای نگهداری اسرا جنگی دارد، حقوقی برای اسرا جنگی معتقدند، و خرید و فروش یک انسان رو تقبیح میکنه. یعنی این سیره رفت، اون امضا هم بالمره رفت. اینجا همون چیزی که از اون تعبیر کردم به تعقل فقهی با این مقدماتی که بیان شد به خوبی دلالت بر نسخ بردگی و بندگی به تمام الی یوم القیامه خواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.